الرحمن الرحیم. مسائل الجدل، کل قضیت کان سائلو قد اورد عینها فی حال سؤاله او اورد مقابلها فانها تسمى مسئله الجدل و بعدا یسلم بها المجیب یجعلها السائل جزءا من قیاسه هی نفسها تسمى مقدمه الجدل اذا عرفت ذلك تا آخر. عرض می شود که مبحث نهم از مباحث مطلب اول در باب جدل مربوط است به مسائل جدل. خب هر علمی برای خودش مبادی داره، موضوعات داره، مسائل داره، چه این که هر فنی هم اینطوره، موضوع داره، مسائل داره، مبادی داره، و چه بسا هر بابی از یک علم هم اینجوریست که برای خصوص اون باب موضوعیست، باب عوامر مثلا در اصول، و برای همون باب مسائلیست و یه سلسله مبادی و مقدمات هم دارد که اون مسائل مبتنی میشه بر همون مباد. حالا مبحث جدل هم همینطوره، موضوع بحث روشن، جدل، این صناعت جدل که یکی از صناعات خمس، مبادی این بحث هم، مبادی تصدیقیش هم روشن شد که مسلمات هست و مشهورات، مقدمات هم معنیش روشن شد، همون صغرا و کبرای قیاس جدلی رو میگن مقدمه جدل و استدلال جدلی. و اما مسائلش چیه؟ مسائل جدل دیگه حد و حصر نداره، محدود به یک یا دو مسئله، یک یا دو قضیه نیست. هر اون قضیه ای که شخص سائل در مقام مناظره و مجادله و مباحثه مطرح میکنه و از این مجیب میپرسد و میطلبد که نظرش رو در این رابطه بگه، اون میشد یک مسئله جدلی. ممکنه یک جدل یک ساعت طول بکشه، 100 تا مسئله توش مطرح میشد، هی این میپرسه و اون اعتراف میکنه. حالا سوال که میکنه به منظور این است که وضع رو و رأی او رو ابطال بکنه و رأی خودش رو اثبات بکنه، این شخص سائل. یک وقت این است که عین همون قضیه مشهوره را مطرح میکنه و سوال میکند، مثلا میگد که آیا به نظر شما احسان به اصدقا حسن نیست؟ اون قضیتون مشهوره، اون جواب میداد که چرا حسنه. بعد دنبالش سوال میکند که خب اگر حسن هست پس چرا نکردی؟ جدل که بین عبد و مولا هم پیش میاد، این جدله. یه وقت ممکنه نه، مقابلش رو، خود اون مشهوره رو سوال نمیکنه، نکته مقابل اون مشهوره رو مورد سوال قرار میده، بگو ببینم آیا اساءه کردن به اعدا حسن نداره؟ الاساءه الی اعدا لیس به حسن مثلا؟ اون میگه چرا؟ نعم حسن داره. بعد میگه اگر حسن داره چرا چنین چرا چنان، به مقصودش میخواد برسه، او رو محکوم بکنه و بهانه‌ای داشته باشد برای اینکه مثلا تازیانه بزند، چه وجه عقابش بکند و امثال زاره. اینا هر کدوم که مسئله مطرح میشه و سوال میکند میشد یک مسئله جدلی، مورد بحثه، مورد جدل. اون وقت مجیب در مقابل این سوال جوابی میده که نعم مثلا الاحسان الی الاصدقاء حسن. وقتی جواب داد، سائل همین جوابیه رو و همین اعتراف رو بر می داره در قیاس جدلی و در استدلال جدلی به کار می گیره، مقدمه قرار می داد برای جدل. بعد می گه خب فازاکان احسان به استقا حسن فلما لم تحسن، چرا احسان نکردی؟ سوال بعدی، حالا که احسان نکردی مثلا اون عذر و بهانه یا داره یا نداره؟ جواب میداد به این دلیل به این دلیل. اگر عذرش مقبول بود فهو، نبود آقای مستدل و آقای سائل نتیجه میگیرد. پس حالا که بدون عذر احسان نکردی فانت مثلا معاقب مذموم به امثال و ذالک. جواب رو که از او میگیرد، اعتراف رو از او میگیره، همون اعترافیه رو بر میدارد مقدمه استدلال خودش. بسیار خوب، حالا که قبول داری اگر چنین باشد لازمش این است که چنان بشه. پس باید این لازم رو هم ملتزم بشی. مجیب باید بکوشد بگه نه خیر، همچین ملازمه ای مثلا نیست، یا این لازم رو من قبول ندارم به این دلیل به اون دلیل. بالاخره مسئله به یه جایی منتهی بشه. کلیه این سوالاتی که سائل مطرح میکنه میشد مسئله جدلی، و جوابی که مجیب میده بعد سائل همین جواب رو اعترافیه رو میگیره باش استدلال میکنه، در این مرحله همون مسئله میشه مقدمت الجدل، مقدمه استدلال جدلی. صغرای استدلال قرار داده همین را، کبرای استدلال قرار داده همین را، میشد مقدمه جدلی. بنابراین معنی مسائل و معنی مقدمه جدل هم که خب مقدمه قبلا روشن شده بود، معنی مسائل هم اجمالا در اینجا روشن شد. مسئله ای که هست این است که خب سائل چه نوع سوالاتی رو مطرح بکنه. میخواد یک وضعی رو و رأی رو ابطال بکنه، نقض بکنه، در هم بکوبه. چجور سوال بکند که به هدفش برسه؟ فرماد دیگه این حد و حصر نداره. از هر آن قضیه ای که مرتبط به این نقض وضع میشه و میشه با او این وضع رو و این رأی رو در هم بشکنه، مستقیم غیر مستقیم، از تمام اونها میتونه بپرسه. مثلا یه نظامی رو، نظام سیاسی رو قبول نداره، یا یه نظام اقتصادی رو قبول نداره، یا یک نظام اداری رو مثلا قبول نداره، هرچه. از کلیه اموری که مربوط به این مسئله میشد، خب این نظام سیاسی حاکم ایرادش اینه، به این دلیل به این دلیل من میگم مثلا نباشه، ایرادش اینه. این هی سوال میکنه، میگه این نقطه ضعف رو چی جواب میدی؟ مدافع باید جواب داشته باشه. مسئله دیگه مطرح میشد، نظام سیاسی یا نظام حاکم هزار تا مسئله در اطرافش مطرح است. چرا در فلان مثلا ملاقات چنین کردید؟ این باید جواب داشته باشه. چرا در فلان جا بدون اجازه ملت مثلا با فلان نماینده دشمن کشور ملاقات کردید؟ چرا چنین کردید؟ چرا؟ اینا همش مسائلی است که مربوط به این غرض شخص سائل میشه و میخواد از تمام اینا استفاده بکنه، یا موقعیت حکومت رو پایین بیاره، یا کاری بکند که احساسات برانگیخته بشه، در یک قیام عمومی مثلا یک حکومت ساقط بشه، سرنگون بشه. اون هم که مدافع این نظام هست، حامی این نظام هست، اون هم باید متقابلا همه تلاش خودش رو بکنه و از هر قضیه ای که این مطرح میکنه یه جواب متناسب داشته باشه. بنابراین ملاحظه میکنید که از کل قضیت این که یرتبطو به نقض این وضع، سائل میتونه ازش استفاده بکند و هی انتقاد، هی اعتراض، هی سوال، اینجا رو چی میگید، اونجا رو چی میگید، تا بالاخره از یه جایی نتیجه ای بگیره، نقطه ضعفی پیدا بکند و به غرضش برسه. الا در یکی دو مورد، یعنی بیش از یکی دو مورد، اهمش دو مورد هست که از این دو مورد شخص سائل باید بپرهیزه، سوال نکنه، و الا بهانه میده دست مجیب. این که سائل هست نباید سوال کنه. مورد اول از قضایای مشهوراتی که مشهور بودنشون عامه هست و حقیقیه هم هست و از مسلمات بین خاص و عامه. حالا این آقای مجیب مثلا این رو قبول نداره، فرضاً برای خودش دلیلی هم داره. آقای سائل از این گونه قضايا سوال نکنه، نگد که آیا شما فلان قضیه رو مثلا قبول دارید یا ندارید، جوری سوال نکند که شک برانگیز باشه، بهانه بشه برای مجیب که بگه نخیر من قبول ندارم. وقتی طوری سوال کرد که برای همه مسئله شبهه شد، همین یه زمینه شد، تا حالا همه قاطع بودن، این سوال سائل جوری بود، نادرست بود که ایجاد شبهه کرد تو اذهان طرف، هم از همین پچ و پچ مردم که دید دو به دو با هم صحبت میکنن چی شد چی نشد، ممکنه استفاده بکنه بگه نخیر من اصلا اینو قبول ندارم، منکر هستم، به نتیجه این به ضرر من تمام نمیشه. اینجور نباشه، این بهانه دادن دست طرفه، دست خصمه. پس اگر بخواد مشهورات رو بیاره به عنوان تمهید و مقدمه چینی مطلبش بگه، نه اینکه سوال بکنه در مقام اعتراض بگد که این مسئله که لاریب فی هست، سوال نمی کنه، مسلم میگیره، مفروغن ان میگیره. اون مسئله دیگه هم که لاریب فی هست، اون مقدمه سالس هم که کذا، مشهورات رو یکی یکی ردیف میکنه، همه هم از آن معنوسن، هی تأیید میکنن با سر که بله همینطوره، بعد فورا نتیجه میگیرد خب اگر همه اینها اینجوری هست، نتیجه هم باید این باشه، شما هم باید به این امر ملتزم باشید، او رو مجاب میکنه، محکوم میکنه. به الا اگر از امر مشهور و مسلم به صورت سوال که همراه با شک و تردیده سوال بکند، چه بسا نه تنها به مقصودش نمیرسد که از هان را هم شبهه درشون ایجاد میکند و بهانه میده به دست مجی. این یک، از اینها اینجور سوال نکنه. یکی هم از ماهیت و لمیت اشیا سوال نکنه. مثلا بحث میکنند راجع به حقیقت انسان، راجع به هر موضوعی کلن، راجع به یه مسئله اقتصادی، راجع به یه مسئله سیاسی، سوال از ماهو نداشته باشه، سوال از لمه نداشته باشه، که حالا مثلا این اصطلاح اصلا بگو ببینم چیه، موقعیتش رو پایین میاره. مجیب یه حرفی زده، سائل میگه این موضوع قضیه شما معناش چیه، مثلا من نفهمیدم، خب همه بهش میخندن، یعنی چه آدم مجادلیست که این اصطلاح رو مثلا نمیدونه، از برای چی آمده بحث میکنه. از ماهیت اشیا سوال نکنه، چون سوال با ماهو به درد مقام جدل نمیخوره، اون مال مقام تعلیم و تعلمه، مال مقام جهله که آقا نمیدونه میپرسه تا بدانه، مال مقام جدل که این یک طرف قضیه است، اونم یک طرف قضیه، اینجا جای این سوالات نیست. اون یک کلام گفت الانسان کذا، این فوراً بپرسد که انسان معناش چیه، ببخشید من نمیدونم، موقعیتش پایین میاد، مستمعین حرفشو دیگه باور. یا یک کلمه گفت این تقاضای علت بکنه، علت این که انسان کذا مثلا چیه، سوال از علت هم در مقام تعلیمه، این نمیدونه به وجود آورنده این امر چیه، علت فاعلی، علت غایی، هرچه سوال میکنه از علت. خلق الله میگن تو که هنوز علت رو نمیدونی و چرا آمدی بحث کنی. اینجور سوالات موقعیت سائل رو پایین میاره. اگرم ناچار شد سوال بکنه، ترفند داشته باشه، سیاست داشته باشه، نگد که این معناش چیه، اینجور بپرسد که آیا به نظر شما انسان حیوان ناطق هست یا نیست، به نظر شما، یعنی برای خودش مسئله رو جوری وانمود میکنه که میدونه، به نظر شما انسان حیوان ناطق هست یا نیست، یا بفرمایید ببینم اگر شما انسان رو حیوان ناطق نمیدونید پس چی میدونید، یعنی برای خود من مسلمه، سوال از ماهیت نمی کنم، میگم اگر این نمیدونید پس چه میدونید، مطلبتون رو بگید تا من ببینم حرفتون چیه، قابل تصدیق هست یا نه، تا تصور نکنم که نمیتونم تصدیق بکنم. اگرم از ماهو یا لمهو محتاجه یه کلمه ای رو اون گفته، حالا این مردد است بین زا و زا، میگه آیا شما منظورتون اینه یا منظورتون اونه، اینه یا غیر اینه. بدین وسیله از مخمسه، از بنبست خودش رو نجات بده تا بتونه بحث رو دنبال بکنه. و الا همین کافیست که یه سوال اینجوری کافیست که سائل رو در انظار خفیف بکنه، پایین بیاره، و وقتی این در انظار خفیف شد دیگه کسی به حرفش گوش نمی کنه. باید قوی باشه، محکم باشه، تا حرفش خریدار هم داشته باشه. بنابراین این گونه موارد رو در سوال سائل نباید بگنجاند، ولی از اینها که بگذاریم بقیه امور، سوالاتی که میکنه، شما فلانجا چرا چنین کردید، فلانجا چرا چنین کردید، فلان حرف رو چرا زدید، فلان حرکت رو چرا کردید، فلان مطلب رو چرا نوشتید، این برخلاف چیه، برخلاف چیه، بدین وسیله او را محکوم بکنه و از صحنه خارج بکنه. اینا مربوط به مسائل جده کل قضیه کذابه. مطلب دهم مربوط میشه به مطالب الجدل، یعنی ما یطلب بالجدل، با استدلال جدلی چی میخوایم ما، مطلوب ما در این استدلال چیه. دایره جدل و استدلال جدلی بسیار وسیعه و در هر علمی مطلوب داره. دو تا فیلسوف میتونن در مسائل فلسفی اگر در انظار بحث میکنن، میتونن از جدل استفاده بکنن، استدلال بکنن، به مطلوب خودشون برسن، ثابت بکنن که مثلا ماهیت اصیل است یا وجود اصیل. برهان، خود اینا برهان داره، ولی در انظار عموم بخوان بحث بکنن باید اینجور بحث. دو تا فقیه و مجتهد میتونن از مسائل جدلی استفاده بکنن. دو نفر انسان نحوی میتونن از مسائل جدلی، استدلالات جدلی استفاده بکنن، مطلوب دارن. در کلیه علوم مسئله اینه، دو تا سیاستمدار، دو تا اقتصاددان، دو تا جامعه شناس، دو تا انسانی که عالم به فلان علم هستن، در هر رشته ای میتونن با هم بحث بکنن و از این استدلالات جدلی داشته باشن، تا مخصوصا در مسائل دینی. دو تا امام، دو تا صاحب مسلک مذهب، این عالم شیعه با اون عالم سنی، خب در طول تاریخ مباحثاتشون بوده، حالا کمتر، قبلا خیلی بیشتر بود. مناظرات بین مثلا مسلمان با مسیحی، مسلمان با یهودی، مناظرات بین عالم مسلمان با عالم مادی مثلا، از قدیم الایام بوده. امام جعفر صادق هم با عبدالکریم ابن ابی الاوجا با دیگران کلی در این زمینه ها بحث میکردن. در مسائل دینی و اینجور مسائل ببیشه میدان جدل خیلی واسع هست، مطلوب داره، یعنی استدلال میکنن و به نتایجی که میخوان میرسن، دین خودشون رو، مسلک خودشون رو بدین وسیله بالا میبرن، تقویت میکنن. پس مطالب جدل در هر رشته از رشته ها میتونه باشه، منتها باید حواسمون جمع باشد که یه سری مسائل هم هست که نمیشه با جدل به اونها استدلال کرد، اونا مطلوبه به جدل واقع نمیشن، اونجا وادی استدلال جدلی نیست. یه دسته از این مسائل همین مشهورات حقیقیه عامه، خب این دیگه اسمش با خودشه، شهرت داره بین خاص و عام، همه قبولش دارن. حالا ما بخوایم تازه با جدل استدلال بکنیم و نتیجه‌ای بگیریم که نتیجهش این قضیه مشهوره باشد، با جدل برای مطلب مشهور استدلال کردن غلطه، چون نیازی به استدلال نداره. مشهورات جزء بدیهیات شدن، جزء اموری است که همه قبول دارن، تازه شما میخواد با استدلال بهش برسید، امر بدیهی استدلال بردار نیست. و اگر کسی چنین امری را منکر شد، دیگه با استدلال نمیشه باش روبرو شد. کسی که منکر بدیهی میشه، با استدلال نمیشه باش روبرو شد. راهای دیگری هست، یک راهش عقاب کردنه، اون که عقل عملی رو زیر پا گذاشته، میگه من قبول ندارم که عبادت الله حسن باشه، ولذا عبادت نمی کنم. خب وجدان و عقل میگه معبود، معبود حقیقی عبادت داره، پرستش داره، شکر نعمت داره. انسان نمک خورد نباید نمکدان رو بشکنه، شکر منعم واجبه. عاق والدین شدن قبیح است. اینا یه چیزهای مسلم عقلی است، عقل عملی هر کسی. حالا این آقا میگه من هیچ کدوم رو قبول ندارم، نه خیر، آزاد و آزاد، لاقید لاقید. خب این رو که نمیشه با استدلال قانعش کرد. استدلالی بکنیم که نتیجه این میشد که عاق والدین بودن بده، عبادت مثلا معبود خوبه، نتیجه تازه این بشه، این اصلا قبول نداره. امر مشهور که ما فوق استدلال هست، اگر قبول نداشت راهش نیست که عقابش بکنن، تازیانش بزنن تا باور بکنه در قیامت که چنین چیزی هست و حق. منکر امر مسلم شد. یا مثلا کسی که میگه من قبول ندارم که آتش سوزنده باشه، خب این رو که با استدلال نمیشه قانع کرد، راهش نیست که بندازن تو آتش، نزدیکش ببرن حس بکنه، احساس بکنه. تا یا کسی که مثلا ازش میپرسیم بگو ببینم آیا الان روز یا شبه، میگه الان من قبول ندارم که روز باشه. مثلا وقتی قبول نداره روز باشه، اینو با استدلال میشه قانع کرد. من قبول ندارم که مثلا نور القمر مستفاد از نور شمس باشه، این قضیه رو من منکر هستم. وقتی ما با چشمهای مسلح دیدیم مسئله برای ما ثابت شده، دو تا چهار تا شده، همم باور دارن، این میگه من قبول ندارم، غیر از این که به ریش این بابا بخندند و مسخرش بکنن تو جلسه و جلسه متشنج بشد و این آقا مثلا آبروش ریخته بشه، چیز دیگری نیست. بنابراین با استدلال جدلی نمیشه منکر مشهورات رو سر عقل آورد، او راه دیگری داره، مطلب دیگری داره. همچنین در مسائل و قضایای ریاضی به معنای وسیع کلمه، حساب، هندسه، در علوم تجربی، فیزیک، شیمی، امثال و زالک، میکانیک، علم به اصطلاح ماشین آلات و این مسائل، مسائل صنعتی، در این جور موارد هم جای جدل نیست، استفاده از مقدمات جدلی معنا داره. اینجا اصلا جای حس و جای تجربه هست، انسان چشم باز بکنه ببینه، آزمایش بکند ببیند اینجور هست یا نه. مجادله در اون موارد هم راه نداره. فتعین میدان مجادله در همه علوم هست، اما یه سری موارد هم اینجوری خارج هست. اونجایی که جای حس و تجربه باشد جای جدل نیست، اونجایی که جای عقل و برهان باشد باز جای جدل نیست، اونجایی که جای مشهورات هست با جدل نمیشه مشهور رو ثابت کرد. از این موارد که بگذریم بقیه امور کلن میشد با استدلال جدلی بهش رسید. دوتا فقیه مجادله بکنن برای یه مسئله فقهی، دوتا ادیب مجادله بکنن برای یه مسئله ادبی، دوتا سیاستمدار، دوتا چی از مسائل مشهور استفاده بکنن برای رسیدن به اهدافشون. این هم اجمالا مطالب جدل که چه چیزایی رو میشه با استدلال جدلی نتیجه گرفت و بهش رسید و چه چیزایی رو نمیشه با این استدلال بهش رسید، جا نداره. آخرین بحثمون هم که بحث 11 باشه مربوط به ابزار این صنعته. هر صنعتی و فنی برای خودش ابزاری داره، باید با همون ابزار انسان پیش بره در اون صنعت و در اون فن. ادوات و ابزار این فن جدل و صنعت جدل چی؟ خب ما قبلا گفتیم جدل، صنعت جدل یه ملکه است که انسان پیدا میکنه، به توسط او متمکن میشد از استدلال بر چی؟ بر چی؟ به منظور الزام خصم. این تعریف جدل. خب این پیدا کردن این ملکه و تمکن آسان نیست. اینجور نیست که ما همین المنطق رو که خوندیم بشیم یک شخص مجادل. مثلا چند تا اصطلاح دانستیم بشیم یک شخص تمرین میخوام، دو به دو بشینیم با هم بحث کنیم، تو بحث ها شرکت بکنیم، یک بار، دو بار، ده بار آدم طعم شکست رو میچشه، بالاخره پیروز میشه. هر زمین خوردن یک بلند شدنی داره. تمرین این قواعد آموخته شده رو هی به کار بگیره تا بالاخره قوت و توانایی پیدا بکنه، آمادگی کامل پیدا بکنه، و الا صرف دانستن این مسائل که کافی نیست. مثل این که یک کسی میدوند که اره چیه و میدوند که اره مثلا درخت رو میبره، همین که دانست اون در خارج اره درخت رو میبره، آشابکلا اینا رو بدونه و بعد ترس به کار بستن این آلت و ابزارم بدونه و بعد بره در خارج اره پیدا بکنن بندازه به تنه این درخت و مشغول بشه عملا کار بکنه تا بتونه این قرضش رو تأمین بکنه، درخت رو ببره و امثال و زالک. و الا صرف دانستن کافی نیست، به کار بستن این ابزار، استفاده از این صنعت، این اصل. چهار ابزار و وسیله ذکر میکنن که برای شخص مجادل داشتن اینها بسیار ضروری است. اولین ابزار و وسیله آشنایی با انواع و اقسام مشهورات، قضایای مشهوره. خب میدونیم هر علمی و هر رشته یه سلسله قضایای مشهوره داره. هر رشته، رشته اقتصاد میخواد اونجا جدل کنه، یه اصطلاحاتی و مشهوراتی دارن، مسائل سیاسی ها کذا، مسائل علمی، هرچی هر رشته برای خودش یه سلسله مشهوراتی داره. این بخواد در هر رشته با کسی مجادله بکند و مباحثه بکند، باید با مشهورات همون فن و قواعد همون فن آشنایی کامل داشته باشه. وکیل دادگستریست در اون مسائلی که مربوط به دعاوی میشد، اونجا باید اطلاعات کافی داشته باشه، مشهورات هر رشته رو بدونه. در مسائل دینی بحث میکنه، باید دستش پر باشه و نه تنها بدونه، اینا رو تو دفترش یادداشت بکنه، بعد هی فرصت‌های بیکاری اینا رو تو ذهنش بیاره، هی تکرار بکنه، هی پیش خودش یک کسی رو فرض بکنه اگر به من چنین گفت چنان جواب بدم، این حرف‌ها رو بزنه تا این مشهورات تو ذهنش ملکه بشه و همیشه در ذکرش باشه، نه اینکه در حافظه‌اش هست و الان یادش نیست، در ذکرش باشه. ملکه اینجوریه، حواسش هم نباشه این امری که ملکه شده خودش انجام میگیره. قل هو الله رو صد بارم حواسش هم پرت باشه میتونه بخونه، چون براش دو تا چهار تا شده، مثل آب خوردن. اینا رو به ذکرش بسپاره. خب چرا؟ مشهورات مختلف رو بگیره و بعدم به قوه ذاکره بده داشته باشه. چرا؟ برای اینکه تو مجلس بحث که آمد دستش پر باشه، دست فکرش، دست ذهنش. خب اونجا یه مسئله مطرح میشد، این یه سوالی میکنه، طرف مقابل ممکنه برگرده از این یه سوالی بکنه، اونجا که نمیتونه بگه که بذارید من برم فکر بکنم بعد جواب بیارم، یا اونجا که نمیتونه تازه سرش دستشو انگشتو تو پیشانیش بگذاره یه کمی تو فکر بره، سرشو پایین بیاندازه. این سر پایین انداختن همانو شلیک خنده هزار، همان دیگه محکوم میشه. باید در ذاکرش باشد که هر مسئله مطرح میشد بلا فاصله برای او جوابی داشته باشه، هیچ معطل نشه. اینجوری باید باشه تا حد توانش، البته تا حدی که میتونه. پس همه مشهورات این رشته و فن رو، همه ضرب المثل‌هاش رو، قضایای مشهورش رو حفظ بکنه، قواعد کلیش رو داشته باشه تا اینکه در مقام جدل بتونه از اینها جا به جا استفاده بکنه. و الا کسی که از علم دین هیچ قضیه نمیدونه، هیچ اطلاعی نداره، چجور میتونه با یه مسیحی جدل بکنه، بحث بکنه که خبر نداره چی به چیه؟ کسی که از الفبای سیاست هم خبر نداره، چجور میتونه با یه سیاست مدار مجادله بکنه، مباحثه بکنه، جای بحثش نیست. بکنه هم خودشو شکسته، خودشو شکسته. او عمری در این راه بوده، این تازه مثلا چهار کلام درس خونده، بخواد با او بحث بکنه، جدل بکنه، نمیتونه. بنابراین باید اول مشهورات رو بدونه، راه به کار بستن اینها رو بدونه، که این هم در قسمت‌های بعدی میاد. حالا البته لازم نیست که در همه رشته ها مشهورات آره یا نه داره. میگه این چه سوالیست، میبینی که من چشم دارم. میگه سوالات من بچگانم هست همینه. خب بسیار خوب، چشم دارم، با این چشم چیکار میکنی؟ رنگ ها رو میبینم. چی؟ گوش داری یا نه؟ چی داری؟ قلب داری یا نه؟ این قلب کارش چیه؟ تا بالاخره مسئله امامت رو جا میندازه و اون دانشمند شرمنده میشه و سوال میکند که آیا تو هشام هستی؟ آوازش به گوشش رسیده، تو همون هشامی؟ بعد اون بالاخره میفهمد که بله این همون هشامه. این جوری ممکنه در خصوص این رشته باشه، ولی بالاخره هم آمادگی داشته باشه. لازم نیست در سایر رشته ها اگرم نداشت نمیگن این صنعت جدل رو نداره. نه، صنعت جدل هم شعبه شعبه است، مثل صنعت طبابته. یکی کسی فقط چشم پزشکه، ممکنه در مسائل دیگه هیچ وارد نباشه، ولی در طبابت چشم مهارت داره. یکی کسی فقط تخصصش در مسائل قلبه، مثلا دکتر این امره، یکی کسی دکتر عمومی هست، یکی کسی متخصص پوست، هر کسی در یه رشته. همه متخصصن، همه ماهرن، اما رشته ها فرق داره. در مسائل جدل هم وادی وسیعه، ممکن است که کسی در خصوص مسائل سیاسی متخصصه، اونجا میتونه مجادله بکنن، یک کسی در مسائل دینی، یک کسی در مسائل اقتصادی. برای هر رشته افراد خاصی هستن که این آمادگی رو دارن. پس اولین ابزار این است که در هر رشته میخواد جدل بکنه، باید با مشهورات همون رشته در حد بسیار بالایی آشنایی داشته باشه و نه تنها اینا رو بشناسد که در ذاکرش هم باشد که بتونه در جلسه این المناظره از اینا استفاده بکنه. ادوات و ابزار دیگری هم دارد که نمیرسیم، اونا مال درس بعدی انشاءالله. مسائل الجدل کل قضیه، هر قضیه ای که کان سائل قد اورد عین اون قضیه را فی حال سؤال، بگو ببینم حل الاحسان الی الاصدقاء حسنون، خود این مشهوره، او اورد مقابل اون را حل الاساعت الی الاعدا حسنون، الیس الاساعت الی الاعدا حسنن. استفهام، استفهام تقریری است، بخواد اقرار بکشه، بگو ببینم اینجوری هست یا نه. فانها این قضیه تسمى مساله الجدل، مساله جدلی است. مساله همون سوال دیگه، پرسجو است که میخواد این رو محکوم بکنه. و بعد ان یسلم بها، پس از این که تسلیم میشه به اون قضیه، شخص مجیب میگه بله قبول دارم که احسان به اصدقا حسن، الیس کذا؟ بلا اینجوریه. الیس اساء به اعدا حسن؟ بلا اینجوریه. بعد از اینکه یسلم و تسلیم میشه به اون قضیه مجیب و یجعلها، قرار میده همین قضیه را سائل جزءا من قیاسه، اعتراف رو که گرفت در استدلال از همین استفاده میکنه، جزءا من قیاسهی، خب بسیار خوب، اذا کان کذا فکان کذا، اگر چنینه باید چنان میکردی، باید این یجعل و از سائل جزءا من قیاسه، هی همین قضیه نفسها خودش تسمى مقدمت الجدل، به یک حساب مسئله جدل هست وقتی سوال میشه. بعد که سوال شد و این اعتراف کرد و این را آورد سائل در استدلال خودش صغرا قرار داد، کبرا قرار داد، قضیه شرطیه درست کرد، همین میشه مقدمت الجدل، صغرای استدلال جدلی یا کبرای استدلال جدلی. اذا عرفت ذلک، که مسئله چیه، مقدمه چیه، حالا مسائل الجدل فکل قضیتن، حد و حصر نداره، هر قضیه ای که لها ارتباطون، برای اون قضیه ارتباطی هست، فی نقض الوضع الذی یراد نقضه، برای در هم شکستن این وضع و این عقیده ای که اراده شده نقضش، سائل میخواد اون رو بشکنه، هر قضیه ای که مربوط به این باشد، تسلهو، صلاحیت دارد که انتقع اون قضیه مورد لسؤال سائل، از او بپرسد. که مثال زدیم با یه نظام سیاسی مثلا مخالفت داره، هر عیب و ایرادی که در اون میبینه به رخ میکشه، سوال میکنه تا اون صاحب این نظام، طرفدار این نظام یا بماند یا جوابی داشته باشه. اینجوری ولیکن بعض القضایا یجدر به، سزاوار است به اون سائل اینکه یتجنب اونها را، از اونها سوال نکنه، چون موقعیت خودش رو تضعیف میکنه، پایین میاره. نذکر بعضی از اینها را، دو مورد رو ذکر میکنن که اهمه. منها این که لا ینبغی للسائل، سزاوار نیست برای سوال کننده، ان یجعل مشهورات را مورد لسؤاله. یه مسئله مشهوره مسلمه رو تازه داره سوال میکنه، با شک. هل العدل حسن مثلا، هل الاحسان و الالاستقا حسن، وقتی تشکیک ایجاد میکنه با حل، شبهه در ذهن دیگران هم ایجاد میشه، برای شخص مجیب موقعیت فراهم میشه، تشجیعش میکنه که این امر مشهور رو انکار بکنه. نه خیلی لیسه به حسن، همه هم میگن خب راست میگه، به چه دلیل حسن باشه؟ این بیچاره گیر کرده، تازه باید دلیل بیاره فلان. مشهورات رو مورد سوال قرار نده. چرا؟ فن سوال از این مشهورات معناه و معنای سوال جعل این مشهورات هست در معرض شک و تردید، یعنی خودش هم شبهه داره، هل کذا، آیا اینجوری هست یا نه. اونا فورا میگه نه خیر اینجوری نیست، به چه دلیل اینجوری باشه، به چه دلیل باشه. تازه اون طلبکارم میشه، تو باید دلیل بیاری. و هازا اینجور سواله همراه با شک و تردید، ما عاملیست که یشجع و تشجیع میکند، شجاع میسازد شخص مجیب را علی انکار اون مشهورات، که بگه نه خیر اینجور نیست، کی گفته اینجوریه، به چه دلیل اینجوریه. و مخالفت المشهور، و طرف مقابل تازه باید از خودش مایه بگذاره، استدلال هم بکنه، مسئله جور دیگری میشه. فلویل تجع سائل، اگرم احیانا ناچار شد سائل لیراد المشهورات، برای ذکر مشهورات به سؤال از اینها، فلیذکر مشهورات را، نه به صورت سؤال، علی سبیل تمهید، مقدمه چینی بکند. خب این مطلب که مسلم است، از مشهورات است، سؤال نمی کنه، مسلم میگیره تا پله پله به مقصودش برسه. فلیذکرها علی سبیل تمهید، آمادگی مقدمه چینی برای قواعدی که یرید و ان یستفید این شخص سائل از اون قواعد، به منظور نقض بحث و عقیده و رأی مجیب، با این مقدمات میخواد اون کبرای کلی رو به دست بیاره و از اون نتیجه بگیره. به اعتبار اینکه تلک المشهورات مفروغ انهاست، اینا رو مقدمه چینی میکنه که لا مفر من الاعتراف بها، وقت اعتراف کرد از این مقدمات، طرف ممکنه مطلوبش رو بگیره، نتیجهش رو بگیره. چشم داری، گوش داری، قلب داری، بله، تا میرسه به اونجایی که غیر مستقیم طرف رو محکومش میکنه، مجابش میکنه. و منها انه لا ینبقیله، مورد دیگری که سزاوار اجتناب بکنه این است که شنچنین است، لا ینبقیل سائل ان یسأل عن ماهیت الاشیاء، او یه چیزی رو گفته مثلا در کلام اصطلاحی رو به کار برده، ای فوراً بپرسد که ما معنا حاصل کلمه، من نفهمیدم معناش چیه، موقعیت خودش رو تضعیف کرد، پایین آورد. سوال نکند از ماهیت اشیا با ماهو، و نه از لمیت اشیا و علیت اشیا با لمهو. چرا اینجور سوال نکنه؟ لأن مثل هاز سوال از ماهو و لمهو انما یرتبط به مقام تعلم و استفاده، که نمیدونه میخواد بفهمه، آگاه بشه، نه به مقام جدل و مغالبه که این میخواد بر او غلبه بکند، اون بخواد بر این غلبه بکند، اینجا که جای این نیست. در مقام مغالبه باید سوالش جور دیگری باشه. بله سوال و عن الماهیت اشیا لو احتاج این سائل به اون سوال، فینبغی ان یضع سوال رو علی سبیل الاستفسار عن معنى اللفظ. شما از این کلمه چی اراده میکنید؟ این را اراده میکنید یا اون را؟ تا بعد بهانه پیدا بکنه یه خورده فکر بکنه، مثلا مطلب جدیدتری بگه، یا علی سبیل سؤال عن رأیه، بگو ببینم به نظر شما آیا معنای انسان حیوان ناطق نیست؟ رأیه و از قولش عقیدهش در رابطه با فلان ماهیت. مثال میزنن و ان یسأل هاکذا، هل تقول، نمیگه الانسان و ماهو، انسان چیه من نفهمیدم. خب همه بهش میگن تو که نمیفهمی چرا بحث میکنی؟ سوال هل تقول، تو چی میگی؟ توی مجیب هل تقول و تو میگی ان الانسان هو الحیوان ناطق، اینو میگی املا یا حرف دیگری داری؟ اگر حرف دیگری داری دلیل چیه؟ خواهان این مثل او یسأل هاکذا، لو لم یکن حد الانسان هو الحیوان ناطق، اگر حد انسان حیوان ناطق نیست، فما حد هو اذن، بفرمایید که حدش چیه؟ اون یا جواب داره یا نداره، اگر نداشته باشد که مجاب میشه، اگرم حدی رو بیان کرد دوباره میریم سراغ اون حد، اونجا بحث میکنیم. و کذالک سوال از در لمیت اشیا با همین حل امثال و ذالک بپرسه. لابد دنیوج علی سوال عن قول اون مجیب و رأی او فیها در اون لمیت، نه اینکه سوال از اصل علیت بکند که علت فاعلی فلان امر چیه، بگه به نظر تو علت فاعلی آیا این هست یا این نیست، اینجور بپرسه که راه براش باز باشه، به بنبست گیر نکنه. مطالب الجدل، ان الجدل بابش واسع است، به هر مطلبی میشه استدلال جدلی کرد در هر رشته ای الا موارد خاصی که استثناء شده. ان الجدل ينفع در جمیع مسائل فلسفیه، دو تا فیلسوف با هم بحث بکنن برای اقناع جمهور، اجتماعیه دو تا جامعه شناس، دینیه دو تا عالم به دین، مسائل علمی دو تا عالم و دانشمند، مسائل سیاسی ادبی و جمیع فنون مختلف و معارف گوناگون، همه اینا مورد استدلال جدلی میتونه باشه. و کل قضیه من ذالک، از این امور تسل ان تکون اون قضیه مطلوبتن به اون جدل، با استدلال جدلی به اون قضیه فلسفی برسیم، به اون قضیه علمی اقتصادی سیاسی نظامی و و برسیم. و یستثنا من ذالک، از این موارد مذکور قضایا، از این مطالب الجدل چند قضیه استثناء میشد که لا تطلب بالجدل، با استدلال جدلی بخوام تازه به اونها برسیم، نه اونا مطلوب به جدل واقع نمیشه. منها المشهورات الحقیقیه المطلقه، که محدود به گروهی هم نیست، مطلقه است یعنی عامه است، همه اینا رو قبول دارن. تازه شما میخواید با استدلال این مشهوره رو نتیجه بگیرید و حرف مجیب رو رد بکنید؟ نه، استدلال بردار نیست. اگر اون منکر مشهور است شما نمیخواد دلیل بیارید، شما راه دیگری دارید، چون منکر بدیهی شده باید از طریق غیر استدلال باش برخورد کنیم که حالا میگم. لأن این مشهورات، چرا لا تطلب بالجدل، نمیشد استدلال کرد برای این نتیجه، چون این مشهورات لما کانت به حاضر شهره حقیقیه مطلقه مال همه است، چون به این درجه است که لا یسأل احد انکار این مشهورات و تشکیک در این مشهورات، حتی یحتاج اثبات این مشهورات الی حجه، تا جدلی تازه استدلال بکنه برای این مطلب. و حکم این مشهورات از این جهت که محتاج به اثبات نیستن، حکم بدیهیات، و اصولا خود اینا جزء بدیهیات هستن. منظور از این حکم البدیهیات، بدیهیات یقینیه است. مشهورات هم مثل اونان، چجور اونا احتیاج به استدلال نداشتن، این مشهورات هم همینجور. فانها این بدیهیات که شیشتا بودن، لا تطلب بالبرهان، کسی که برای الکل و اعظم من الجز برهان نمیاره، اون خودش مبدأ همه براهینه. و یجمع همه اینها را، انها این مشهورات و غیر مشهورات، بدیهیات رو عموما جامعش این است که این امور غیر مکتسبه، احتیاج به اکتساب نداره. فلا تکتسب به حجتن، وقتی غیر مکتسب هست با حجت هم نمیشه بهش رسید، این مافوق حجته، بالاتر از حجته. خب جدل اینجا کارگر نیست. و من ینکر المشهوراته، کسی احیانا اگر منکر مشهورات شد دیگه لا ینفع، لا تنفع با این آدم حجتون جدلیه اینجور استدلال. چرا؟ چون معنی اقامه حجت ارجاع این مطلب است و این منکر است الی قضایای مشهوره و قد ینکرها ایزن، اینم که این قضایای مشهوره رو منکر است، چنان که اون استدلال جدلی رو منکر است. وقتی منکر مشهورات هست دیگه جای استدلال نیست که تازه او رو به همین مشهورات برسانید. و مثل هذا المنکر للمشهورات لا رد له، هیچ جوابی براش نیست که محکوم بشه الا العقاب او سخریه، همه مسخرش بکنن، اول اسبل استهزاء عطف تفسیر او احساس اون امر به آتش بندازن تا حس بکنه که آتش سوزنده است. مثال میزنن، فمن ینکر مثل حسن عبادت خالق را، همه میگن عبادت معبود حسن، منتها بعضی ها اشتباهی بت رو میپرستن، ولی اصل این پرستش که امر منکری نیست. و قبح حقوق والدین را، آق والدین بودن بد مذمومه، کسی منکر این معنا باشه فحقه العقاب و تعذیب، عذابش بکنن تا بعد قبول بکنه و باورش بیاد که آق والدین بودن قبیح است عقلن و شرعن. و منکر و مثل این مسئلهی که قمر مستمد نوره من الشمس، نورش را از شمس میگیره و میطلبد استمداد میکنه، یسخر به، وقتی منکره به این معنا مسلم است اند این جلسه و این جمع، این میگه من قبول ندارم، مسخرش میکنن، میگن برو درس بخوان، برو مثلا تحقیقات بیشتری بکن، و یضحک علیه، برش میخندن. و منکرو مثل این که النار حارتون یکوا بها، در آتش افکنده میشه، لیحس به حرارت اون نار و باورش بیاد. از این گونه مشهورات جای استدلال جدلی نیست. نه، قد توت یطلب المشهور بالقیاس الجدلی در مقابل شخص مشاغب، که این مال مغالطه است، اونی که مشاغبه داره و میخواد از شبیه مشهورات استفاده بکند، ما برای اینکه حرف او رو رد بکنیم ممکنه از این مشهورات هم برای مشهورات هم استدلال بکنیم و نتیجه بگیریم این مشهوره را تا اونی که اون میگه ضد مشهور هست شبه المشهور هست اون ابطال بشه. اون میگه اون سر اخاک ظالمن او مظلومن، ما اثبات میکنیم که لا تنصر ظالم را و امکانه اخاک، روشن میشه که حرف او باطل. کمایی که تطلب القضیت الابلیتو بالبرهان در مقابل شخص مغالط، اون که مغالطه میکند، ما برای اینکه مغالطه او را از دستش بگیریم، چه بسا برای قضیه اولیه هم که الکل و اعظم من الجز استدلال بکنیم. خب بیایم مثلا یه کلی رو بگذاریم یه جزئی رو بگذاریم و هر جایی که اون فرض کرد ما با او بحث بکنیم، در همون آفتاب هم که فرض میکنه ثابت بکنیم که کل از جز بزرگتره، او اشتباه کرده. اون که میگه نقیزان یجتمع آن، ما در هر کجا میگه باش بحث میکنیم، هر مثالی که میزنه و ثابت میکنیم که نقیزان لایجتمان برای این موارد دفع مغالطه. اما المشهورات المحدوده، این مال مشهورات مطلقه بود، اما مشهوراتی که محدوده به یک گروه هست، اول مختلف و فیهاز، یه عده قبول دارن یه عده قبول ندارن، فلا مانع من طلب این مشهورات بالحجت الجدلیه. خب شما این مشهوره رو قبول دارید، دیگری که قبول نداره، اون چون قبول ندارد شما باید با استدلال این مشهوره رو برای او بقبولانید، در مقابل کسی که لا یرا این مشهورات را مشهوره، او لا یعترف به شهرت اینها، میگه من قبول ندارم که مشهوره باشد، شما با استدلال ثابت میکنید که نه این جزء مشهورات. لیونبه هم این مستدل این آقای منکر را علا شهرت این مشهورات به چیزی که اون چیز اعرف و اشهره، باز خود این مشهور اندقومن مشهوره، ولی مشهورتر از این هم داریم برای اینکه منکر رو قانعش بکند، از اشهر و اعرف استفاده میکنه تا این. و من ها که لا یطلب بالجدل، جای جدل نیست، جای حس و تجربه است، قضایای ریاضیه، حساب، هندسه، به معنای وسیع کلمه موسیقی اینا و نه به قضایای ریاضی، مسائل طبیعی، علوم طبیعی، فیزیک، شیمی، همه اینا هم لا یطلب و بالجدل، چون این مسائل و قضایا مبتنی بر حس و تجربه هست، انسان با تجربه به اینها برسه، جای مجادله نیست. فلا مدخل للجدل در اینها، که حالا بیاد با جدل حرفشو به کرسی بنشانه، باید با حس و تجربه. ولا معنا لطلب این قضایا به واسطه مشهورات که با مقدمات مشهوره به اینها برسیم، فایده نداره. مثل قضایای هندسه، اینا مبتنی بر تجربه است، مبتنی بر استدلالات هندسی است، ربطی به جدل نداره. قضایای حساب همین جوره، اینکه فلان تقسیم چه نتیجه میده، فلان ضرب چه نتیجه میده. علم کیمیا، علم خاصیت اجسام که هر جسمی چه خاصیتی داره در طبیعتش هست، این با تجربه و آزمایش دانسته میشه، نه با جدل. علم مکانیک، علم ماشین آلات صنعتی هست، اونم با تجربه و با دیدن و این چیزا براش پیدا میشه، جای جدل نیست. و نحو ذلک از علوم تجربی. ادوات و ابزار این صناعت، یعنی صنعت جدل، عرفنا فی ما سبق، شناختیم این که جدل یعتمد علی المسلمات و المشهورات، اینا مبادی، غیر ان جز این که تحصیل و به دست آوردن ملکه این صناعت، صناعت جدل. توضیح میدن منظورمون از این کلمه اینه، به این که متمکن بشه مجادل از انتفاع و استفاده بردن به مشهورات و مسلمات، فی وقت الحاجه، که وقت حاجت اینه، عند الاحتجاج، علی خصم، وقتی داره استدلال میکنه، او عند الاحتراز، این مال سائل، او عند الاحتراز از انقطاع و مغلوبیت، مال مجیب، انقطاع و مغلوبیت یه معناست، برای اینکه مغلوب نشه از این ابزار باید به خوبی استفاده بکنه، از مسلمات و مشهوران. خب تحصیل چنین ملکه و چنین قدرتی لیس بالامر الحین، چیز آسانی نیست، امر موهونی نیست. کما قد یبدو لأول وهلتن، که ممکنه کسی خیال بکنه که کاری نداره مجادله کردن آسونه، نبی این آسانی هم نیست. بل یحتاج این تحصیل ملکه الی مران طویل، تمرین های طولانی، آزمایش های مکرر، حتی تحصیل برای این آدم، این شخص مجادل، ملکه جدل و این صنعت. شأن کل ملکتن، ملکتن فی کل صناعتن، در هر صنعتی آدم بخواد این ملکه اجتهاد پیدا بکنه، آیا همجور به راحتی پیدا میشه یا تمرین میخواد، زحمت میخواد؟ بخواد مثلا ملکه، فرض بفرمایید که مسائل سیاسی درش پیدا بشه، شامه سیاسی پیدا بکنه، هر حادثه پیش میاد فوراً یه حدسی بزنه نتیجه، خب این که آسان نیست که، این با ممارست فراوان حاصل میشه. این هم همینجوره. و لحاظ المران، برای این تمرین در صنعت جدل، موارد و اربع، چهار مورد دارد که اونا به عنوان ابزار این صنعت شناخته میشه. هی که این چهار مورد ادوات و ابزار این ملکه جدل است، که از استطاع الانسان ان یهوز، حائز بشه و به دست بیاره، حیازت بکند علیها، بر این ادوات و ابزار، فان لها، برای این ادوات و ابزار، الاثر البالغ فی حصول الملکه، بتونه به اون ملکه دست پیدا بکند، و تمکن الجدلی من بلوغ غرضه، اینا اثر بالغ دارن در تمکن شخص جدلی از این که به غرضش برسه. به نحنو واصفون، ما برای شما توصیف میکنیم و بیان میکنیم، هنا در این امر 11 هم این ادوات چهارگانه را، تا بدانید که منظور چیه. ولی یعلم طالب، ضمناً قبل از این که اونها رو بگیم یادآوری میکنیم که طالب بداند که لیس معنای معرفت و شناختن وصف این ادوات، ما توصیف کردیم اولیش این بود که مشهورات رو در هر رشته‌ای بداند، این که کافی نیست. لیس معنای معرفت و شناختن وصف این ادوات که در منطق توصیف میشه و تبیین میشه، معناش این نیست که انهو اون طالب یکون حاصلن، یعنی عالمن و مطلعن، علیها بر این ادوات فعلا، همین که براش توضیح دادیم که چی میخوای، اینم همه ادوات و ابزار رو داشته باشه، این که نیست، بل لابد من السعی لتحصیل این ادوات. ما بهش گفتیم باید مشهورات این رشته رو به دست بیاره، این که کافی نیست، باید بره خودش بگرده در علم دین مشهورات چیه، در علم کلام مشهورات چیه به دست بیاره، لتحصیل این مشهورات به نفسی خود باید این کار رو بکند عملا، نه این که صرف این که ما بگیم و اون هم بداند که چنین چیزی لازمه، به استحضار این ادوات نزد خود حاضر داشته باشه. مثال میزنه، فإن من، کسی که یعرف و معنی منشار و اره را، لا یکونو حاصلا این منشار لدهیه، همین که معنیشو میدوند توصیبشو میدوند که اره پیشش پیدا نمیشه، باید بره اره رو پیدا بکنه، ولا یکونو این منشار ناشرن برنده و پاره کننده مر خشب را، که میدونه که این ناشر است، اره چوب رو میبرد که این برنده نمیشد، باید در خارج، بله لذی ینشروهو، اون کسی که ینشرو خشب را میبرد او را، من، هر کسی نیست، من تمکنم این تحصیل خود آلت که اره باشد یک، و عمل به این آلت و ابزار فی نشر الخشب دو، اونگاه است که البته نتیجه حاصل میشه، پس عمل میخواد، به کار بستن میخواد، نه معرفت و شناخت اوصاف این آلت و ابزار طریق لتحصیل این آلت و دنبالش انتفاع بردن، ولی ما فعلا میگیم مشهورات رو در رشته فلان علم به دست آوردن لازمه، اما باید خود شما برید در اون رشته مشهورات رو یکی یک با زحمت پیدا بکنید، و اون ابزار چهارگانه‌ای که مطلوب ماست هیه کمایلی، یک الادات الاولا، اولین ابزار و وسیله برای شخص مجادل که به ملکه برسد اینه، ان یستحضر، حاضر بکند لدیهه در پیشگاه خودش اصناف مشهورات را، من کل باب و من کل ماده، ضروریات، ممکنات، هرچه، الاختلافه ها، با همه انواع و اقسامی که دارد، نفیش، اثباتش، همه و همه، و یعدها، اعداد، آماده بکند این عارفی ذاکرته، در قوه ذاکره و ذکر داشته باشد، لوقت الحاجه، برای روز مبادا، برای مجلس بحث، و ان یفصل بین المشهورات المطلقه، بداند که کدوم مشهورات از مشهورات عامه، و بین المحدوده عند اهل کل صناعت او مذهب، کدوم مشهورات فقط عند اهل صنعت منطق مشهوره، عند این مذهب مثلا اسلام مشهوره، در هر رشته بحث میکنه اینها رو بفهم، و ان یمیز بین مشهورات حقیقیه که در جدل میاد، و غیرش، مشهورات ظاهریه شبیهه به مشهورات که درس قبل داشتیم، اونا جاش در جدل نیست، و بعد از همه اینا ان یعرف کیفه یستن به طول مشهور، چگونه میتوند این مشهور رو استنباط بکنه، به دست بیاره از این علم مثلا که مطالعه میکنه، و یحصل، چگونه حاصل بشه، یعنی مطلع بشه بر این مشهورات به واسطه قرائن، و بعد چگونه نقل بده حکم یک شهرت رو از قضیه به قضیه دیگر، به قرینه تشابه، به قرینه تقابل، اینها همه اینا رو باید داشته باشه، فاذا کمال له ذلک، این طرق رو که به دست آورد و جمع این مطالب رو عموما اندهو پیش خودش، فین احتاج الى استعمال مشهورن در یک رشته، کان حاضرن اون مشهور لدیه، متمکنن به واسطه این مشهور از احتجاج استدلال علیه خاص، و هاذ الاعداد، این وسیله لازمتون للجدلی، چرا؟ که این مشهورات رو بدونه تو ذاکرش هم باشه، لانه و شنجینس لا ینبغی للجدلی ان ینقطع امام الجمهور، سزاوار نیست که اونجا منقطع بشه، کلامشو ببره، مغلوب بشه، اونجا باید تند و تند مطلب بیاره، مغلوب بشه در پیشگاه جمهور، ولا یحسن منه، نیکو هم نیست از این مجادل، ان یتعنا، یعنی طلب مهلت بکنه، تعنی، تأمل، فکر بکنم ببینم چی میشه که جلسه تمام میشه، و یطلب، اجازه بدید من بیادم بیارم، یطلب تذکر، یا اجازه بدید من برم به کتاب بزرگم که مثلا تو منزل دارم مراجعه بکنم تا مطلب برسم، این که نیست. فنو یفوت و قرزو یا یفوت و قرزه، این انقطاع و طلب تعمیرا مفوت قرز این هست. و یعد این آدم فاشلن، فاشل یعنی ناتوان سست. بلا تنازه و فتفشلو یعنی سست میشید. فتبیس هبه ریحکم لند غایت الجدل آنیست، لحظه ایست، یک آن که این آقا سکوت بکند و حرفی نداشته باشد کار تمام میشه دیگه، نمیخواد بره دو روز مطالعه بکنه، ولی همون جلسه است. و اون غایت غلبه بر خصم است در پیشگاه جمهور